مشتاقاً أحبك لوالدك الملاري هيا من خبره مهبط خيرات الدعاء شفى الدايا كروزي ربا الهاية فرشت آيام هريمة مولا چون حرمت بشت امزای زهرا دارم نوکر حسینم من خدای اعلا این را روی دلم نزشته به جسم البول نخواهد بود اگر باشد به بستان ندارم کس همین از بس توی دیدم به قرآن بوده گلویت آب مزویت شما به رویت هنگر از گر به خانه ریلا شهر من اربا فرقه شده داشت به پیامبر اشکد و دیده مشکد دریده قد خمیده ساقی الاشکد زبان انباز یا ایوه الناس غریب و تناس دختر عیدم خون خدایی روح دعایی بدیم فدایی با تنبی سر فدای آغد به قتل آغد جمود گناهد حجت داود دید گوشم در جم و جوشم رسد به گوشم صدای مادر شیبون خبیبت خدود تریبت جسم و سلیبت آیت هم شیبای خدو تریب جسم و سلیب حسین جان
خب عزیزان به پایان چهارباغ این بامداد رسیدیم بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان اما پی میگیریم ادامه برنامه های این بخش رو افسانه های ایرانی
افسانه های ایرانی برنامه ای از رادیو فرهنگ به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام با برنامه دیگر از افسانه های ایرانی همراه لحظات شما خوبان هستیم افسانه‌ای که این بار خواهید شنید وزیر خائن نام داره دعوت میکنم شنونده این افسانه باشید سالها پیش از این در سرزمینی دوردست پادشاه عادلی سلطنت میکرد که وزیر بدجنس و جاه طلبی داشت. وزیر همیشه توی این فکر بود که به وسیلهی پادشاه رو از بین ببره و خودش به جای اون بنشینه. یک روز بهاری که پادشاه سوار بر اسب به شکار رفته بود توی شکارگاه چشمش به گوزنی افتاد. دنبال گوزن رفت. گوزن داخل جنگل رفت و پادشاه هم بدون اسب در تعقیبش به داخل جنگل رفت. اما همین که به وسط درخت‌های جنگل رسید، چند نفر ناشناس بهش حمله کردن و دست و پاشو محکم با طناب بستن. توی جنگل غاری بود که شاه رو بردن و توی غار زندانی کردن. وقتی هوا تاریک شد و شاه از شکار برنگشت، ساکنان قصر نگران شدند. وزیر دستور داد عده‌ای سوار اسب بشن، در اطراف بگردن و ببینن شاه کجا مونده و چرا برنگشته. سوارها رفتن، اما هرچی گشتن شاه رو پیدا نکردن. اهل شهر وقتی خبر رو شنیدن همه غمگین شدن، لباس ماتم پوشیدن و یک هفته عزاداری کردن. بعد از یک هفته وزیر با عده بزرگان کشور نزد تنها دختر پادشاه رفت و گفت نمیشه که کشور بدون پادشاه باشه و شما باید به جای پدرت بر تخت سلطنت بنشینی و تاج بر سر بگذاری. دختر پادشاه با شنیدن اون حرف اخماش توی هم رفت و گفت من تا وقتی پدرمو چه زنده و چه مرده پیدا نکنم تاج بر سر نمیذارم. وزیر آهی کشید، سرشو پایین انداخت و گفت شاهزاده خانم، تا جایی که من میدونم پسر عموی شما که سردسته یک عده راهزنه و در کوهستان زندگی میکنه از گذشته های دور با سلطان دشمنی داشت و فکر میکنم اون به شاه صدمه ای زده. دختر پادشاه با شنیدن اون حرف یک بار از جا پرید و پرسید مگه من پسر عمو هم دارم؟ وزیر گفت بله، و متاسفانه جوان بیرحمی هم هست که همیشه آرزوی رسیدن به تاج و تخت رو داشته و راهزنها رو به این خاطر دور خودش جمع کرده تا توی مملکت ناامنی ایجاد کنه. اون در جایی زندگی میکنه که اگه 100 تا مرد مسلح هم بهش حمله کنند حتی خم به ابروش نمیاد. قاری که اون و افرادش توی اون زندگی میکنن داخل یه دره تنگ واقع شده که حتی یک نفر هم به زور میتونه از اون عبور کنه. تو اگه قصد داری به اون دسترسی پیدا کنی باید نیرنگ بزنی. دختر گفت چجوری؟ وزیر جواب داد بهتره خودتو به شکل دختری ثروتمند در بیاری و با چند نفر مرد و زن به عنوان یک کاروان بازرگانی از اون دره بگذری و طوری رفتار کنید که طمع پسر عموت برانگیخته بشه و شما رو میهمان کنه. اون وقت باید اعتمادش رو جلب کنید و نیمه شب به کمک همراهانت اونو هم دستاشو اسیر کنین، به شهر بیارین و تا اعتراف کنه چه بلایی سر سلطان آورده. دختر پادشاه حرفای وزیر بدجنس رو باور کرد و همون روز به چند نفر از مستخدم‌ها دستور داد مثل بازرگان‌ها لباس بپوشن و بعد به عنوان سفر همراه اونها از شهر بیرون رفت. اما نرسیده به کوهستان یک عده مرد که سر و صورتشون رو بسته بودن به اون و همراهانش حمله کردند و چیزی نمونده بود همه رو به قتل برسونن که ناگهان یک گروه مرد مسلح از کوه پایین اومدن و به مردهای نقابدار حمله بردن و همه رو به همراه دختر پادشاه و همراهانش اسیر کردند و به غاری بردن که در دامنه یک کوه قرار داشت. اونها اسیران نقابدار رو در یک طرف غار و دختر پادشاه و همراهانش رو در طرف دیگه غار نگه داشتن. همون موقع از انتهای غار جوانی خوش چهره که آثار بزرگی و شهامت از سر و صورتش میبارید ظاهر شد و به طرف دختر پادشاه و همراهاش رفت. اون با دیدن دختر پادشاه یک دل نه بلکه 100 دل عاشق شد و دستور داد سردسته راهزنها رو بیارن و وقتی اون رو آوردن و نقاب رو از روی صورتش برداشتن دختر شاه چشمش به داروغه شهر افتاد که از نزدیکان وزیر و محرم اسرارش بود. از جا بلند شد و به اون نهیب زد که ای روسیا، تو داروغه شهر هستی و باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشی. اون وقت خودت نقاب زدی و به من که دختر پادشاه هستم حمله میکنی؟ داروغه در برابر اون جوان زانو زد و گفت وزیر مردی جاه طلبه که همیشه در صدد بوده پادشاه رو بگیره، در جایی زندانی کنه و بعد مدتی کوتاه دخترش رو جانشین اون کنه و همین که کاملا زمام امور مملکت رو به دست گرفت و مردم رو به طرف خودش جلب کرد به نحوی شاه دخت رو از بین ببره و خودش پادشاه بشه. به همین خاطر هفته پیش که شاه برای شکار به جنگل رفته بود، به من و چند نفر دیگه دستور داد شاه رو اسیر و توی غاری در داخل جنگل حبس کنیم. امروز هم دستور داشتیم شاهزاده خانم و همراهانش رو اسیر کنیم یا بکشیم که تو یارانت رسیدین و ما رو اسیر کردین. مرد جوان سری تکون داد و رو به دختر پادشاه گفت: اگه من پدرت رو از زندان نجات بدم، به شهر ببرم، تاج و تختش رو به اون برگردونم و در ضمن وزیر خائن رو به مجازات برسونم، حاضری با من ازدواج کنی؟ شاه دخت که از همون نگاه اول مهر مرد جوان به دلش افتاده بود و نمیدونست اون پسر عموشه، سرشو پایین انداخت و جواب داد: بله، با کمال میل درخواست ازدواج شما رو قبول میکنم. مرد جوان داروغه رو جلو انداخت، بعد همگی سوار شدن و به سمت جنگل حرکت کردند. داروغه از جلو میرفت و شاه دخت و پسر عموش و مرد مسلح هم به دنبال اونها حرکت میکردند تا به غاری رسیدند و داروغه گفت: پادشاه در اینجا زندانی شده. بله، مردهایی که دختر پادشاه را همراهی می‌کردند به کمک همدیگه سنگ بزرگی که مقابل دهنه غار گذاشته شده بود کنار زدند و وقتی وارد غار شدند دیدند پادشاه در حالی که دست و پاش بسته است گوشه افتاده و ناله می‌کنه و میگه: خدایا انتقام منو از این وزیر خائن بگیر. اما از دختر پادشاه بگیم. دختر پادشاه تا صدای ناله پدرش رو شنید فریادی کشید، به سمت اون رفت و خودش رو روی دست و پای پدرش انداخت و شروع به گریه کرد. جوان فوری خنجرش رو کشید، تنابهایی رو که به دست و پای پادشاه بسته بودن پاره کرد و در برابر اون به حال تعظیم در اومد و گفت: خدا خواست تا من بعد از تمام بیمهری هایی که به پدرم و خودم کردید و ناچار شدم سالها توی کوهستان سرگردون باشم و توی این وضعیت وسیله نجات شما بشم. الان باید شما به شهر و قصر خودتون برگردین و وزیر خائن رو دستگیر کنین و به مجازات برسونین. شاه بعد از اون که نگاه عمیقی به مرد جوان انداخت، اونو در آغوش گرفت، سر و صورتش رو بوسید و گفت: برادرزاده عزیزم، من از کارهای گذشته خودم پشیمونم و اعتراف میکنم همین وزیر خائن و بدجنس که ظاهری فریبنده و حق به جانب داره، منو نسبت به تو و پدرت بدبین کرده بود و من ناچار شدم شما رو از شهر بیرون کنم. خدا رو شکر که خیانت اون ظاهر و بیگناهی تو و پدرت مشخص شد. بگو ببینم حالا پدرت کجاست و چی کار داره میکنه؟ جوان بی اختیار گریش گرفت و جواب داد: پدرم از قصه مرد. پادشاه آهی کشید و گفت: خدا رحمتش کنه، وای بر حال وزیر خائن. و بعد در حالی که دست دخترش رو با دست راست و دست برادرزادش رو با دست چپ گرفته بود، از جا بلند شد، از غار بیرون رفتن و به طرف شهر حرکت کردن. زمانی که شاه به قصر برگشت، وزیر خائن با خیال راحت توی خونش در حال استراحت بود و برای نشستن بر تخت پادشاهی نقشه می‌کشید که ناگهان صدای فریادهای مردم رو شنید و پرسید: چه خبر شده؟ این سر و صداها چیه؟ به اون گفتن: شاه پیدا شده و به شهر برگشته. اول باورش نشد. پسر خودشو فرستاد تا بره و تحقیق کنه و ببینه خبر راسته یا دروغ و بعد از چند دقیقه پسرش برگشت و گفت که خبر درسته. پادشاه اومده و دختر و برادرزادش هم همراه اون هستن. وزیر تمام بدنش به لرزه افتاد. فوری هرچی طلا و جواهر داشت توی یک خورجین ریخت و به طویله رفت. دو اسب زین کرد، یکی رو خودش سوار شد و اسب دیگر رو در اختیار پسرش گذاشت و از خانه خارج شدن. از کوچه پس کوچه ها گذشتن و همین که خواستن از دروازه شهر خارج بشن، دروازه‌بان جلوشون رو گرفت و گفت: طبق دستور سلطان هیچ کس اجازه نداره از شهر خارج بشه. وزیر گفت: اما من وزیر پادشاه هستم، من با دیگران فرق دارم. دروازه‌بان گفت: مهم نیست که کی هستی. به من دستور داده شده که هر کس خواست از شهر بیرون بره دستگیرش کنید. وزیر شمشیر خودش از غلاف بیرون کشید و خواست به اون حمله کنه، اما دروازه‌بان فوری شیپور خودش رو به صدا در آورد. بله، با بلند شدن صدای شیپور چند نفر نگهبان دوان دوان اومدن، وزیر رو پسرش رو دستگیر کردن و دست و پا بسته نزد شاه بردن. پادشاه فرمان داد به دروازه‌بان و نگهبان‌های دروازه انعام بدن و پسر وزیر رو آزاد کنن، اما خودش رو به زندان ببرن. بعد دوستان، به این ترتیب وزیر خائن به سزای عملش رسید و داستان ما هم به پایانش. تا افسانه دیگر، بدرود.
و حالا در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ بشنوید محرم خانی رو.
در دلم حسینیه برپاست و پرچمهای سیاه در هوای دلم چرخ می‌خورد. من به هوای تو آمدم، آمدم به سرزمینی که کربلاست و روزگاری که آشوراست.
در شب گریه خدا دید که بیتاب شدم، از غم دوری تو سوختم و
گریه ها حلقه شده پا به رکابش کردن، کلکشان اهل حرم مرد ربابش کردن.
چشات خورشید و لبخندت ستاره، زمین از خون سرخت لاله‌زاره. برای غربت تو گریه کردن تمام مشک ها.
ای نسخه برابر اصل پیامبری، آینه محمد و بازوی حیدری، ای بهترین محدث شبهای حادثه، لب باز کن که شمس و قمر هست مشتری.
گهواره خالی و بانگ لای لای، این طرف خون می چکد از حلق اسقر. وای وای، تیرها و نیزه ها بر نعش قاسم. ها سر
من آمدم از تو بخوانم ای آسمانی ترین شعر، آبی ترین غزل از تو میخوانم در این محرم خانی داغدار. محرم خانی. تا آغاز می کنم که عزیزترین بندگانت را نشسته به خون خواستی، به نام تو که یک تا دلیل کربلا. تاریخ نویسان شهادت ابوالفضل علیه السلام را به گونه های مختلفی نقل کردند. صاحب اخبار و توال گوید عباس علیه السلام همچنان پیشاپیش امام علیه السلام ایستاده بود و جنگ می کرد و به هر سو امام علیه السلام می رفت، او نیز به همان سوی می رفت تا شهید شد. خوارزمی و ابن اعصم کوفی درباره چگونگی شهادت آن بزرگوار چنین نوشتند: حضرت ابوالفضل علیه السلام به میدان شتافت در حالی که این رجز را می‌خواند: سوگند راستین به خدای بزرگ و ارجمند و به حجون و زمزم و به حطیم و آستانی آن خانه‌ای که مورد احترام است، هر آینه تن خود را به خون خود رنگین می سازم. در راه دفاع از حسین علیه السلام که پیوسته با افتخار بوده و پیشوای اهل فضل و کرم است، آن حضرت پس از کشتن شماری از نیروهای دشمن به درجه رفیع شهادت رسید. امام علیه السلام بر بالین وی آمد و چنین فرمود: الان ان کسر از زهری و غلط حیلتی، اینک پشت من شکست و چارم اندک گشت.
حسین پیش خیمه نشسته بود، به شمشیر تکیه داده سر بر زانو نهاده بود. خواهرش زینب زجه‌ای بشنید و نزدیک برادر آمد و گفت: این بانگ و فریاد می شنوی که پیوسته به ما نزدیک می شود. حسین سر از زانو برداشت و عباس ابن علی با او گفت: برادر، در حصارمان گرفتیم، سپاهو می آید. حسین برخاست و گفت:
جانم به فدای تو. سوار شو و آنان را ملاقات کن و بپرس چه تازه اتفاق افتاده و برای چه آمدند.
عباس با 20 سوار بیامد و زهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر با آنها بودند و گفت: مقصود شما چیست و چه میخواهید؟
فرمان امیر آمده است که با شما بگوییم یا به حکم او سر فرو دارید یا با شما کارزار کنیم.
گفت: شتاب مکنید تا نزد ابی عبدالله روم و آنچه گفتید بر او عرضه دارم. بایستادند و گفتند:
نزد او رو و او را بیاگاهان و هرچه گفت برای ما پیام آورد.
پس عباس دوان سوی حسین بازگشت و اصحاب او بایستادند و با آن قوم سخن گفتند. عباس ابن علی رفت و آنچه قوم گفته بودند خبر داد. حسین گفت:
نزد آنها بازگرد و اگر توانی کار را به فردا انداز و امشب بازگردانشان، شاید برای پروردگار نماز گذاریم و او را بخوانیم و استغفار کنیم. خدا داند که من نماز و خواندن قرآن و دعا و استغفار را دوست دارم.
پس عباس نزد آن قوم آمد و پیغام حسین بگذارد. آنها پذیرفتند و عباس بازگشت و رسولی از جانب عمر سعد با او آمد. در جایی که آواز رسول بیستاد گفت:
ما تا فردا شما را مهلت دهیم، اگر تسلیم شوید شما را نزد امیر عبیدالله زیاد می فرستیم و اگر سرباز زنید شما را رها نکنیم.
و بازگشت.
مرحوم مجلسی پس از نقل کلام صاحب مناقب به نقل از برخی منابع مرسل کیفیت شهادت حضرت را چنین بیان می کند: آنگاه که عباس علیه السلام تنهایی برادر را مشاهده نمود، نزد وی آمد و از او اجازه خواست تا به میدان رفت. امام فرمود: تو پرچمدارم هستی و اگر بروی لشکرم از هم پاشیده می شود. عرض کرد: سینم تنگ شده و زندگی سیر شدم و می خواهم از این منافقین انتقام خود را باز ستانم. امام علیه السلام فرمود: پس مقداری آب برای این کودکان تهیه کن. عباس به سوی دشمن آمد و هرچه آنها را پند و اندرز داد سودی نبخشید. نزد برادر بازگشت و او را آگاه ساخت. در این هنگام شنید که کودکان فریاد العطش سر دادند. مشک را برداشت و بر اسب سوار شد و راهی فرات گردید. 4000 تن موکلین فرات او را محاصره و تیرباران کردند. آنان را پراکنده نمود و بنابر روایتی 80 تن از آنان را به قتل رساند. وارد فرات شد، کفی از آب برداشت تا بنوشد، اما به یاد تشنگی حسین علیه السلام و خاندان وی افتاد. آب را بر روی آب ریخت و مشک را پر از آب نمود. آن را بر شانه راست خود قرار داد و به سوی خیمه ها روانه گردید. دشمن راه را بر او بست و از هر سو او را محاصره نمود. عباس علیه السلام با آنان جنگید تا آنکه نوفل ازرقی بر دست راست او ضربتی فرود آورد. مشک را بر شانه چپ قرار داد. نوفل ضربتی بر دست چپ او فرود آورد و آن را از تن جدا کرد. آنگاه عباس علیه السلام مشک را به دندان گرفت، تیری آمد و به مشک اصابت نمود و آب مشک ریخت. تیری دیگر بر سینه مبارکش اصابت کرد. سپس از اسب واژگون شد و امام حسین علیه السلام را صدا زد: مرا دریاب. وقتی امام به سوی او آمد دید که در خون خود آغشته است. گویند آنگاه که عباس علیه السلام شهید شد، امام حسین فرمودند: الان انکسر از زهری و قلت حیلتی، اینک کمرم شکست و چارم اندک گشت. ناز این دلبر خوش چهره کشیدن دارد، ناز این دلبر خوش چهره کشیدن دارد، نمک عشق ابوالفضل چشیدن دارد. تیغ کافی است ترنج از سر راهم بردار، مات یوسف شدن انگشت بریدن دارد. راضیم زلف بیفشان و زمین گیرم کن، سید تو ظرفیت درد کشیدن دارد. هر وله سعی و صفا یاد تو انداخت مرا، صحن بین الحرمین است دویدن دارد. حق بده دست به سوی کمرش برد حسین، داغ تو داغ بزرگی است خمیدن دارد. استراب حرم از تشنگی مشک تو نیست، بی علم دار شدن رنگ پریدن دارد. سر بازار نباید به تو میخندیدند، جگر گریه گریبان دریدن دارد. عشقهایت سر نی حرف دل زینب بود، عشقهایت سر نی حرف دل زینب بود، مگر این چادر پروصله خریدن دارد. که در ناودان چشم نمی ماند و بغض در گلوم جا خوش کرده است. به روزهای تو که می رسم دلم سیاه پوش می شود و در کوچه هایی که نام تو را دارد علم عشق تو را بردوش می کشم. من در کوچه های محرم شاعر آیین تو شدم، شاعری در هوای محرم خانی.